دوستان عزیز صدای بنده رو دارن؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر شما، ما در جلسه قبل وارد شدیم در فصل پنجم و مسئله مطالب منطقی معروف. اجمالا یه مقدمه ای رو ازش گفتیم و یه مقدمه ای رو هم عبارتش رو خوندیم. شیخ الرئیس فرموده بودن که رضوان الله علیه فرموده بودن که ما در واقع بحثمون از مطالب سگانه است ابتداعا، ولو مطالب فرعی‌تری هم در منطق وجود داره. در خصوص مطالب سگانه هم تبیین کردم که مطلب و ما سؤال از چیستیه، مطلب و حل سؤال از هستیه و مطلب و لب هم سؤال از چراییه. بعد هم مطالب فرعی تر رو توضیح دادن اجمالا که ما حالا دیگه عبارت های اونها رو نخوندیم، چون وقت هم البته نداشتیم. ما اون مقدمش رو تمام کردیم دیگه، وقت تقریبا به پایان رسید. یه دو جمله هم در مورد سایر مطالب صحبت کنیم. یه سری نکات مونده که بنا بر مطلب جلسه قبل باید صحبت کنیم و بعدش انشاءالله جلوتر بریم. در مورد مطالب دیگر شیخ الرئیس چند تا مطلب رو به عنوان نکته مهم بیان میکنه. مطلب اول که مطلب خیلی مهمی است این است که مطالب دیگه فرعی ان، به این معنا که در همه علوم شمولیت ندارن و استفاده نمیشن. مثلا بعضی از مطالبی که داریم مثل مطلب و کم، مطلب و بله عزیزان هستن که اذان رو هم اعلام کردن ساعت قوم، اگر دوستان هم ببینن شرایطشون رو به ما بگن ممنون میشیم. مطالب دیگه مثلا بعضی هاش مطلب مطالبی هست که در علوم مادی به کار میره، مثل کم و مطلب و کیف، مطلب و عین مکان، مطلب و متا زمان. طبعا در مجردات دیگه این مطالب معنا نداره. فقط در مطالب در واقع جانبی و فرعی مسئله ایو هست که یه مقدار مهمه. ایو به دو تقریر گفته میشه. گاهی مراد از ایو رفتن به سمت ممیزات شناختی و اثباتی از شیه، میشن عوارض، و طبیعتا توی نگاه اولی در علوم به کار نمیره. گاهی اوقات مطلب و ایو به معنای مطلق ممیز استفاده میشه. عزیزان اگر ایو به معنای مطلق ممیز باشه، بعد ممیز ذاتی مثل تمییز به فصل رو هم میتونه در بر بگیره. از این جهت ایو میتونه یه رتبه بالاتری از سایر مطالب داشته باشه. شیخ الرئیس تذکر میدن که بقیه مطالب هم میتونن به ایو ارجاع داده بشن، یعنی با سوال از ایو میتونیم مستقنی بشیم از سوال از سایر مطالب. اما بالاخره این مطالب مطالب عمومی هن. مطلب به معنای طلب، طلب سوال، آنچه که طلب میشه. حالا مطلب مصدر میمی گفته شده، چیزهای دیگه هم در تفسیرش گفتن. از جهت ادبی مهم این است که آنچنان چیزی که مورد سوال قرار میگیره و مورد طلب قرار میگیره از این دسته ها خارج نیستن. این هم نکته بود که در مورد ایو گفتم. دوستان عزیز، آقا اگر بقیه دوستانم اذان رو تو ناحیه شهرشون گفتن، ما نماز رو بخونیم و بعد ادامه بدیم انشاءالله، اگر دوستان موافقن و مانعی نیست. موافقین عزیزان؟ چون فکر میکنم اذان تهران هم گفته شد دیگه. اگر دوستان تهران یا قم هستن ما نماز رو بخونیم و بعد انشاءالله ادامه بدیم. پس فعلا التماس دعا دارم از همه عزیزان و بزرگواران، یه نماز رو بخونیم، یه 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم انشاءالله. عزیزان تشریف دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. مطلب دیگری رو که قبول باشه ان شاء الله، تقبل الله اعمالکم ان شاء الله، خداوند متعال توفیق بده بتونیم از این علم هم در راستای عبادت و بندگی خودش استفاده بکنیم و سبب ترقی مدارج بشد ان شاء الله، به حرمت الحسین علیه السلام. عرض کنم محضر شما مطلبی رو که آخرش عرض کردم این بود که مطلب با ایو میتونه بقیه مطالب رو پوشش بده. مراد از مطلب همون طلب، آنچه که مورد طلب قرار میگیره. پس سوالات ما هستن. شیخ الرئیس هم یه تعبیری داره در مورد ایو تو همین عبارک، فإن مطلب ایو ابسط و هاذه البواقی، مبسوطتر از بقیه است و اشد و دلالتن علی المطلوبه، به نسبت به بقیه دلالتش بر طلب ما بیشتره. بله این رو هم که گفتیم عزیزان، این فصل از فصولی است که یکی از اشکالات جدی رو که به علم منطق قدیم ما هست برطرف میکنه. معمولا به منطقی به منطق اشکالی گرفته میشه، یکی از اشکالات، حالا اشکالات زیادن، منطق مظلومه، لکن یکی از اشکالات این است که یا حداقل به علوم اسلامی و مجموعه علوم اسلامی این اشکال گرفته میشه که در اندیشه اسلامی برای بحث‌های روشی کم کار شده. حتی منطق هم که میگن یک بحث روشی است، علم اصول هم میگن یک بحث روشی است، تو اون قسمت روشیش علم ضعیفه. مثلا شما روش اکتساب علوم، روش سیر عقلی برای اکتساب علوم رو درست کار نکردید، کما اینکه روش اکتساب علوم تجربی کلن متدولوژی در اندیشه اسلامی جای پای درستی نداره و برای علوم فکر نکردید. اتفاقا این فصلی که الان داریم میخونیم جزو فصولی است که اصلا اساسش سیر علمه. ببینید منطق معمولا تو آموزش اولی هم که با ما داده میشه، منطق مجهولی را تبدیل به معلوم میکنه، اینطور به ما میگن. مجهولی را تبدیل به معلوم میکنه یعنی مجهول فرد. من یک مبهمی، یک سوالی، یک مجهولی در ذهنم هست، بعد میخوام اون رو تبدیل به معلوم کنم، به قول منطقی حرکت میکنم، معرفت نوع مشکل، مواجهه با مشکل، معرفت نوع مشکل، سیر به سمت معلومات، بعد در معلومات حرکت دائره میگردم، اون معلومی را که مسانخ با مجهولمه میارم، بعد هم در حرکت راجعه برمیگردونم به مجهول و مجهول رو باش معلوم میکنم. این میشه تک فکر، تک سوال، مجهول فرد. اما علم که عدتون من المجهولات المتسلسله است، یا حداقل کلمه تسلسلش هم حذف کنیم، ترتبش هم حذف کنیم، عدت من المجهولات، آیا برای اونم فکر کردید؟ میگن میگن علمای علوم اسلامی برای متد سلوک در علوم فکر نکردن. اتفاقا منطق ما حامل متدولوژی تحصیل علوم هم هست و این بابی که داریم میخونیم اصلا معقود لعجل همین مسئله است و خواهید دید در ادامه بحث اصلا ماهیت باب ماهیت علمه. ما سوالات، درسته که ما سوالات فرد رو هم میتونیم در حوزه چیستی، چرایی و هستی داشته باشیم، اما موقعی اینها رنگ جدی و رنگ زیبایی پیدا میکنن که در حوزه علم دیده بشن. علم یعنی مجموعه سوالات که حالا در اندیشه اسلامی چون مجموعه سوالات ما سوالات مرتبط با هم خواهد بود، ما باید پیکره علم رو بر اساس این مطالب سگانه حالا ایو هم میشه بعدن بهش اضافه کرد بچینی. و خیلی زیبا در این فصل این مطلب توسط مرحوم شیخ الرئیس علی الله مقامه منعکس هست. خب حالا جلو بریم دوستان، پس این یه نکته دیگه هم بگم بعد ادامه عبارت رو توضیح بدم. یکی دیگه از مطالبی که اینجا وجود داره، به مناسبت این که ما در اینجا بحث مطلب و حل و مطلب و لم میکنیم، کمان که تو مطلب و حل، حل بسیطه، حل مرکب، جلسه پیش عبارتهاش رو خوندیم با هم دیگه، به این مناسبت بعضی از اقطاب علوم معقول و منطقیین اسلامی در اینجا یک سری مباحث نظری رو درش داده سخن دادن، مثل اینکه مثلا شیخ الرئیس در مورد مثلا در مورد هست و است صحبت کرد، جلسه پیش عبارتش رو با هم خوندیم. از همینجا بحث کردن که رابطه هست و است چگونه است، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی کلمه وجود. یا شیخ الرئیس در مورد غذایای ثنایی و ثلاثی صحبت کردن، چون گفتن مطلب و حل، و میخونیم در آینده مطلب و حل، چون وجود و شیء، جعل و شیء دو جزئیه، مطلب و حل بسیطه، اما حل مرکبه چون وجود و شیء لشیء سه جزئیه. از همینجا بحث کردن در مورد اجزای قضیه و توضیحات علمی قضیه معقوله و جنبه های ذهن شناسیش. یا اینکه مرحوم شیخ الرئیس علی الله مقامه در تفسیر حل مرکبه گفتن وجود شیئن لشیئن، باز جلسه پیش توضیح دادیم. ادعی اینجا این لشیئن رو گرفتن و توضیح داد سخن دادن که حقیقت عرض و حقیقت وجود لغیر چگونه است. عزیزان در ابتدای جلسات من تذکر دادم علم منطق اگر بخواد ادنا بحث نظری و پیچیده فکری درش اتفاق بیفته، اشکال ملا امین استرابادی به ما وارد خواهد شد که خادم العلوم شما خودش نظریست، مقیاس صحیفه کردن خودش نظریست، و پس فکرنا فی شکن و جهلن الاخر الابار. اتفاقا خود شیخ الرئیس هم در عبارتهایی که خواهیم خون اصلا اینجور بحثای نظری و فلسفی رو نیاورده. عزیزان منطق با آنچه که در پایان جلسه پیش گفتم یه فرقی داره با معرفت شناسی. منطق دنبال اسمت از خطای رأس المال نیست. اسمت از خطای رأس المال یا بدیهی است کما قال به علامه، یا نظری است که شما باید بدیهیش کنید کما یظهر من عبارات حضرت آقای مصباح حفظه الله و بقیه بعضی از فلاسفه. و بعد اگر قرار اثبات بشه، این باید در علم فلسفه اثبات بشه یا معرفت شناسی، علا اختلافی که در اونجا هست. بالاخره ربطی به منطق نداره. منطق قوانین سلوک فکری رو برای اکتساب جدید روی دوش رأس المال ها بحث میکنه، و البته بیس منطق بداهت رأس الماله. حداقل منطقی ما اعتقادشون اینه، به این قد اینقدر عبارتشون سریه که این قابل شک نیست. کما اینکه منطقی چون دنبال فکره، دیدید از شیخ الرئیس خوندیم، شیخ فرمود ادراک جزئیات معرفت، اما علم نیست، عقل اکتساب توش نیست، اکتساب به معنای تأمل درش نیست. کما اینکه دیدید شیخ الرئیس فرمودن فطریات ولو قیاس پذیرن ذاتن، قیاس اما قیاسات و معها حاضرن فی الذهن، پس بدی نیست. دوستان این که از جهت فلسفی و از جهت معرفت شناسانه آنچه که به ذاته قیاس پذیره چه حکمی پیدا میکنه یه مسئله است، این که چون قیاسش حاضر نزد ذهنه و بلا تأمل است لذا جزو مبادی قیاسه مسئله تون اخراست. منطق دومی رو مد نظر داره. مگر اینکه کسی بگه آقا همین که قیاس پذیر است پس ارزش شک داره، این میشه سوال معرفت شناسانه. منطق کاری به این سوال نداره. ما باید حریم علوم رو رعایت کنیم. پس این باب ما یک بابی است که نشون میده ما سلوک فکری در باب علوم رو حواسمون بوده و انصافا اگر کسی منطق قدمایی رو رعایت کنه، متدولوژی اکتساب صحیح و معصوم رو یاد خواهد گرفت، به شرط اینکه منطق با سایر علوم مخلوط نشه. حالا جناب شیخ میفرماید که آقا ما در حوزه علوم که قرار میگیریم، یه نکته دیگه هم باز عرض کنم، اینم نکته سوم باشه، بازم مهمه. من جلسه پیشون آخر جلسه بود، اگر این نکات رو میخواستم وارد بشم دیگه نمیرسیدیم. یه بخشی از عبارتها رو خوندیم تا تقریر مطالب سگان جا بیفته. مطلب اول رو که فرق منطق معرفت شناسی بود توضیح دادم، دیگه به مطالب دیگه نرسیدیم. الان دارم عرض میکنم مطلب سومی که خیلی مهمه باز اینه، و این خودش دلالت میکنه که منطقیم در اینجا دنبال بحث علم بودن. میبینید بعضی از کتب منطقی همین در واقع بحثی رو که ما الان داریم، یعنی مطالب سگانه یا چندگانه رو، در مثلا مدخل برهان آوردن. مثل کی؟ مثل بهمنگیان. بعضی ها در خود باب برهان آوردن. مثل کی؟ مثل خواجه. بعضی ها در ضمن باب کلیات ایساقوجی، و در واقع خدمت با سعادت شما عرض کنم خود کلیات خمس آوردن. مثل کی؟ مثل خود شیخ الرئیس در منطق اشارات. خدمت با سعادت شما عارضم، بعضی اینو در باب تعریف آوردنه. مثل کی؟ مثلا ملاحادی در منظومه. این که این جاش کجاست؟ بعضی ها اعتقادشون رو صریح گفتن، مثل شیخ الرئیس در منطق اشارات، که آقا ما یک سری مباحث اینجا میخواییم مطرح کنیم که اینا در معرفه هست، اونایش که در حوزه مطلب و ماه، یه سری مباحث میخواییم مطرح کنیم که در حوزه تصدیق هم و باید در تصدیقات مطرح بشه، اونایی که در مورد مطلب و حله، و یک سری مطالب هست که در مورد چرایی و چیستیه که اینا باید در بحث حد وسط مادتاً و صورتاً مطرح بشه، که بحث علیته، و اگر چیزیش قرار تو باب برهان بیاد همین قسم اخیره. ببینید دوستان، این چنین نگاهی خودش نشون میده که ما این یه بابیه که در اعداد کل علم منطق میخواد قرار بگیره. پس چرا ما این رو خورد نکردیم و یک جا جمع کردیم؟ چون میخوایم نگاه علم داشته باشیم به این باب. یعنی این باب بیاد سوالات ما رو در مورد حقیقت علم متعارف، علمی که بهش میگیم علم هندسه، علم فیزیک، علم فلسفه، جواب بده. یعنی خاص قرض ثانوی که میتونه اینا رو کنار هم قرار بده همون نگاه حیث علمه. خب چگونه؟ الان توضیح میدیم. مرحوم شیخ الرئیس با این نگاه در اینجا کل اینها رو در یک جا جمع میکنه و توضیح میده. خب چگونه توضیح میده؟ شیخ میفرماید که آقا ما وقتی که خدمت با سعادت شما عرض کنم وارد یک علم میشیم، ابتدا ممکنه سوال از لفظ پیش بیاد، من بشر و الانسان. بعد از اینکه این سوال حل شد، ما ممکنه از ماهیت و ذاتیات شی سوال کنیم. اینجاست که غرض اصلی ما شناخت ذات و ذاتیاته. اینجا ما سراغ مای شارحه میریم. بعد از اینکه این مای شارحه حل شد، سراغ سوال از هستی شی میریم، به هستی محض، حل بسیطه. گاهی اوقات همینجا، گاهی اوقات یک چیزهایی هستن که ببینید چقدر قشنگ شیخ داره اینا رو لیست میکنه. دوستان عزیز، فعلا نگاه فلسفی نکنید به این مطلب، اما یک دور این سیر من رو داشته باشید، بعد که نگاه فلسفی کنید ببینید چقدر قشنگ میشه. شیخ میگه آقا البته این که اول ما سوال از ما میپرسیم بعد میریم سراغ حل، معمولا تو معقولات و مجرداته، اما در جایی که با حسیات کار میکنیم، اصل وجودش ابتدا بدیهی، بعد سوال از چیستی رو میپرسیم. اینجاست که اول حل رو میریم، بعد مایه حقیقیه رو میریم. شیخ میفهمد که چون حد شی و چیستی شی وقتی است که شی رو به رمتهی بشناسیم، وجودش رو، و مالا وجود له لا حد له، پس ما حتی در اون جایی که اول با ما اشاره رفتیم، بعد که هستی شی اثبات شد، دوباره باید مامون رو تحقیق کنیم. لذا بهش میگیم مایه حقیقیه. حقیقت چیستی اینجا شکل میگیره. خب بعد شیخ از همینجا، حالا که مطلب ما حدود و سغورش معلوم شد، شیخ میفهمند که آقا حالا یه سوالی هست، آقا ما چه نوع مفاهیمی رو که از جنس مطلب و ما و مفاهیم تصوری در درون علم داریم، چون مفاهیمی رو که از نوع ما هستن در مقدمه علم داریم و مبادی علم. دوستان ببینید، نگاه علمه. شیخ میفرماید که آقا ما یک سری مفاهیمی داریم که اینا برگرفته از تصدیق هم. و اون تصدیق از عوارض و احوال موضوع علمه. پس ما تا موضوع علم را نداشته باشیم، هم تصورن هم تصدیقن، و بعد عوارض علم را به تصدیق نداشته باشیم، و بعد اون تصور منتوج تصدیق رو نداشته باشیم، نمیتونیم تصوری از این مرحله داشته باشیم. طبیعتاً اینها متأخرن از علم و در درون علم جا میگیرن، مثل حاصل مصدرن از تصدیقی که نتیجه عوارض ذاتی علمه. اما تصور خود موضوع و تصدیق به خود موضوع همیشه پیش از علم قرار میگیره. بعد سوال میشه، میگن آقا چه اشکالی داره که ما تصورات محمولات علم و تصورات قضایای علم رو هم قبل داشته باشیم؟ شیخ جواب میدن اساسا محاله، نه اینکه چه اشکالی داره، نه اینکه نیاز نداریم یا داریم. میگن چرا؟ میگن بخاطر اینکه در آینده خواهیم گفت. اصلا چرا ما مشارکت الحد مع البرهان رو از اول تأکید کردیم؟ تا حد وسطی چرا تأکید کردیم حل بسیط فل واقع مقدمه بر مطلب و ماه؟ چون تا موقعی که برهان بر وجود شی پیدا نشه و علت شی کشف نشه، ما نمیتونیم تعریف صحیحی از شی داشته باشیم. نکته اول. و اساساً همون جا هم که میخوایم حد تام از شی داشته باشیم، چون موضوع علم در حدود این محمولات اخذ شده، کما سیأتی در باب بر در شروط مقدمات برهان، و شیخ اینجا ارجاع میدن به شروط مقدمات، چون در حد آنها اخذ شده، ما تا موضوع رو نداشته باشیم و سیر ریاضی علم رو جلو نیومده باشیم، امکان حدیابی نداریم. چقدر بیان قشنگ و منسجمه. لذا پس در مرحله مطلب و ما، آنچه که جزو مطالب ما ایست که از خارج علم میاد منطقا، یعنی یا خود موضوعه یا پیش از موضوعه، اینها در مبادی علم قرار میگیرن. اما تمام آن مطلب و ماهایی که حصیله تصدیقات ما در درون علمه، چون تصدیقات ما عوارض علم موضوعه، احوال موضوعه، یعنی عرض ذاتی که بعداً در آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، و این موضوع در حد این محمولات اخذه، لذا اینها همیشه متأخرن. این مرحله مطلب ما. اما مطلب و حد، شیخ میفرماید که اینا در واقع ما مبادی تصوری علم و تصورات درون علمی رو الان پروندهشو بستیم. اما تو مرحله مطلب و حد، خدمت با سعادت شما عارضم، شیخ یه توضیح خیلی خوبی اینجا میده. این توضیح دوستان عزیزم، من الان نمیخوام فلسفه بگم، نمیخوام موضوع علم بگم، اما این باز جزو اصبونهای کاره عزیزان. تمام کسانی که تو بحث عرض ذاتی و نگاه پیکربندی عمیق علم جا موندن، به قول آقای مظهری تحقیقات شیخ الرئیس مورد غفلت قرار داده شد و دیگران جایی رفتن، به خاطر یکی از مناشه اشکال همین چیزیست که الان شیخ میخواد بگه. شیخ میفرماید که خدا میدونه که چقدر از اشکالات مثلا علامه مصباح رو در مدخل علم این مسئله حل میکنه. حالا من به صدد اونا نیستم، یه روزی انشالله ذاتی و کلیت رو دواما بخونید، بعد برمیگردم همه رو میریزم رو همین سر اشکالات رو جواب میدم. اما این رو گفتم از باب اینکه حس و ترغیب کنم دقیق بخونیم، اما الان به صدد اون نیستیم. باز تأکید میکنم، ما سیر ریاضی با برهان رو میریم فعلا جلو. شیخ میفرماید که آقا اما بریم سراغ حل. حقیقت علم از حل مرکبه شکل میگیره. چرا؟ شیخ میفرماید به خاطر اینکه آنچه که ما به عنوان عوارض علم داریم، اینها ثبوت نفس الامریشون ثبوت لغیره هست، چون عوارض للموضوع. ثبوت نفس الامری وقتی للغیره،
امکان نداره تصدیق به این شیء الا للغیب، و الا تصدیقتون متأخر از واقع میشه. شیخ میفرماید که خب انقلت، آقا چه اشکال داره که ما اول وجود و شیء رو تصدیق کنیم، بعد سوالمون جهلمون از حیثیت للموضوع بودنش باشه، بعد اونجا بیایم این رو در علم بحث کنیم، چه اشکالی داره؟ شیخ میفرماید که این ادراک مطابق با واقع نیست. وقتی این ثبوت فی نفسش عین حیثیت لغیر بودنش یعنی للموضوع بودنشه، امکان نداره شناخت این تصدیق یعنی وجود این پدیده الا اینکه ما بتونیم او رو للغیر ببینیم. پس این دوتا به یه جا برمیگرده. لذا آنچه که علم رو تشکیل میده همش ثبوت شیئن لشیئن هست. اما اگر تصدیقی داشته باشیم که این تصدیق تصدیق به خود موضوعه، یا تصدیق به مبادیه که بحث ما بر اونا مبتنیه، اینا همه در مقدمه علم قرار میگیره، این هم پرونده مطلب و حل. دوستان ببینید شیخ الان هم تو مطلب ما هم تو مطلب و حل هم مبادی رو گفت، هم موضوع رو گفت، هم مسائل رو گفت، ستا رو از هم جدا کرد. و همینطور دارید میبینید که مقدمه هم دست دل بخواه نیست، مقدمه ذاتن و قهرن باید باشه، کما که مسائل شناسنامهشون الان داره واکاوی میشه و مسائل علم که پیکره اصلی علم به صورت یک نظامواره برهانی و منطقی مطابق با واقع داره شکل میگیره. در پایان این مسئله شیخ میرن سراغ خدمت واسه عادت شما آرزم مطلب علم. دوستان یه تیکه رو من فراموش کردم، شیخ میفهمند که ما تو بعد از اینکه تصدیقمون تمام میشه ما میتونیم حصیله تصدیقی مطلب و ما داشته باشیم، اما این از جنس معانی مرکبه. مثل اینکه ما تصدیق میکنیم انسان شاعر است، بعد میایم یه تصوری درست میکنیم به قول علامه حسنزاده حفظه الله ابقاه الله، بهش میگیم مرکب اضافی، میگیم انسان شاعر. این رتبتا متأخر از حل مرکبه هست، این رو هم تمام. بعد شیخ در پایان میرن سراغ مسئله مطلب علم، میفهمن مطلب علم اولا رتبتا از این دو مطلب قبل متأخره، چون ما تا چیزی رو تصور نداشته باشیم نمیتونیم سراغ از چیستیش بریم، بلکه تا چیزی را تصدیق هم نکنیم امکان نداره سراغ چیستیش بریم. و این تصدیق هم اگر اون شش وجود واقعیش حیث فی نفسه داره میشه حل وسیطه، اگر وجود واقعی شی حیث للغیر داره امکان نداره تصدیق بسیطش. تصدیق بسیطش شناخت کامل شی نیست، شناخت ناقصه. تصدیق مرکب شناخت کامل اون شیه. بعد اون موقع ما سوال از چیستش میکنیم. من فکر کنم همینجا نگه دارم، اول عبارت همین مقدار رو بخونم زیاد شد، بعد برگردیم خدمت شما عرض کنم مطلب علم رو بیشتر توضیح بدیم. عرض به حضر شما خدمتون آرزم، ما در عبارت رسیدیم به اما مطلب و ایو. این قسمت رو یه پنج خط دوستان بیان پایین تر، اینا دیگه حالا فروع بود، من توضیح دادم عبارت رو نخونیم، برسیم به اون قسمتی که مهمترین کاره. فحین ازن یه دو چهار و سطر شیشم بعد از اون آخرین جایی که جلسه پیش خوندیم، از سطر شیشمش فحین ازن یکون و مطلبا حل ولم یطلبان التصدیق. حل ولم جوابشون همیشه یک گزاره و تصدیق خواهد بود، اما مطلبا ما و ایو یطلبان التصور. گفتیم ایو ممیز رو سوال میکنه، سوال از تفکیک و تمییز داره. فمطلب ما الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب، و اما مطلب ما الذي بحسب تحقق الامر في نفسه متاخر عن مطلب هل البسيط. مایی که از حد شیء محقق سوال میکنه بعد از مطلب و حل قرار میگیره.
خب شیخ این رو مثال میزنه، فان الذي يطلب ما ذات الحركه و ما الزمان فانما يطلب، اون یک چیز سوال میکنه، اون چیز ماهیت و امر موجود عنده. دوستان یه نکته فنی رو من عرض کنم، این از حسنات علامه حسنزاده است، بله هم در رساله وحدت از دیدگاه حکیم و عارف هم داره. ایشون میفهمد که قدماء ما وقتی ماهیت میگفتن معمولا وقتی است که سوال از معقولات ثانی فلسفی است، چون معقولات ثانی فلسفی ماهیت به معنای جنس و فصل ندارن. حواسشون بود که حتی تو جنبه زبان شناسانش ماهیت رو از ماهیت جدا کنه. این شیخ دو تا سوال معقول ثانی پرسیده، ذات الحرکه، زمان، بعد میفهمید ماهیت امره، در حالی که الان دو خط بالاتر در مورد ماهیت داشت صحبت میکرد. این نشون میده که حواسش تو تبدیل لفظ هست. و اما انطلب احدون که چی؟ هل حرکتون موجود؟ هل زمانون موجود؟ هل خلعون موجود؟ هل اله موجود؟ فیجب ان یکون فهم اولا ما تدل علیه هذه الاسامی، اول ما اشارهش رو برای خودش حل کرده باشه. خب فانه یمکن ان یعلم ما یدل علیه الاسم، اول بداند معنای این لفظ چیست، اما لا یعلم هل ذالک المدلول علی موجود او غیر موجود. ما اشاره رو بلده اما از وجودش شک داره. دوستان ببینید سوالاتی که پرسید و حل بسیطشون رو سوال کرد همه جز معقولات و مجردات هم. میگن میشه مطلب و ما رو بلد باشیم اما مطلب و حلش سوال باشه. و امکان الحد، همینجا هم این وسطیه میاره، بله حد واقعی چیه؟ و امکان الحد انما هو بالحقیقه للموجود ما لا وجود له لا حد له. پس مطلب و مای واقعی هم چی رخ می نمایانه؟ وقتی که ما حل رو در واقع اول گفته باشیم. من یک لحظه عبارتش رو روی کتاب پیدا بکنم، چون خدمتتون عارضم این تبلت میخوام تصویر سوالات شما رو داشته باشم که اگر سوال پرسیدید بتونم پاسخگو باشم خدمت عزیزان. الان پیدا میشم انشاءالله. بله بله پیدا کردم. خب ولكن لا يوقف في اول الامر ان هذا القول حد بحسب الالز او بحسب الذات الا بعد ان يعرف ان الذات موجوده. بعد از اینکه ذات موجود شد، حدی که داشتیم تبدیل میشه به ماهیت و حد حقیقی. دوستان این رو دقت کنید، خودش خیلی بعداً ثمرات داره برای ما. به همین مقدارش بدیهیه، دعوا نداریم. ولذالک یوزع فی التعالیم حدود الاشیاء یبرهن علی وجودها من بعد. اول ما تعریف رو میاریم بعد میره سراغ وجود. کل مثلث و المربع و اشکال اخرى حدت فی اول، تعریف شدن فی اول کتاب استقصات هندسه. اما برهانش وقتیه که ما تونستیم جسم در واقع دو بعدی رو اثبات وجود خارجیش کنیم، بعد تونستیم در مورد مثلث و مربع صحبت کنیم. فصار الحد بعد از این که ثم ببخشید فکان حدا به حسب شرح الاسم ثم اثبت یا اثبت وجودها من بعد. حالا یا ارسطو اثبات کرد تو استخصات بعد از استخصات الهندسه، یا بگیم اثبات شد در همه کتب این چنین است وجودها من بعد. فصار الحد ليس به حسب الاسم فقط بل به حسب الذات. به حسب الذات این چی؟ صار حدا بالحقیقه. و یجب ان یعلم ان الفرق بین الذی یفهم من الاسم بالجمله و الذی یفهم من الحد بالتفصیل غیر قلیله. فرق خیلی زیاده، کم نیست، بین اون حد قبل الوجود و بعد الوجود. فکل انسان اذا خوطب به اسم فهم فهما ما و وقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم اذا كان عالما باللغه. ما اشاره لفظ لفظو میفهمه، اما الحد فلا یقف علیه الا المرتاز به صناعت المنطق، کسی که این کارهای برهانی ما رو تمرین کرده باشه. فیکون احد المعرفتین امرین معرفتن. قبلا گفتیم علم حسی، علم به جزئیات معرفت علم نیست، الان هم میگیم مای شرح اللفظ معرفت علم نیست. لذا اگر در مای شرح اللفظ قواعد صحیح باب حد و تعریف پیاده نشد شما اشکالی نگیرید.
کما ان الحسه خودش گفت کما ان الحسه معرفه و العقل علم. خب و مبادع العلوم تختلف و فی تقدیمها علی العلوم. ببینید از اینجا رفت سراغ حقیقت علم، یعنی اون مجموع گزارا و مجموع اطلاعات مرتبطه با هم. و مبادی العلوم، مبادی علم ما تختلف فی تقدیمها علی العلوم و تصدیر تعالیم بهایی که در اول علوم ما قرار بگیره. ففی بعض العلوم انما یوزن، اول قرار داده می شود که ان الامر موجود و غیر موجود، فقط سوال از حل بسیطه اونجا میاد، یعنی فقط مبادی تصدیقیه دارد. چرا فقط مبادی تصدیقیه؟ لان الضرورته انما تدعو فیها الهاز المقدار، چون اون چی که مورد احتیاج این علم بوده است فقط حل بسیطه بوده. مثلا میگیم که قولنا ان الامر لا یخرج عن طرفه نقیز او مثل وضعهم ان الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه، اینا برای هندسه است. و فی بعضها انما یوزع اولا ما زاید الله علیه الاسم، اما تو بعضی از علوم اول میان ما شارحه رو مقدم میکنن، تعاریف رو مقدم میکنن، کما ذکرناه من حال المثلث و المربع المذکور فی فاتحه کتاب الاستقصاد هندسه، ثم من بعد ذالک یبین وجوده، بعد میان سراغ دلیل بر وجودشون. و فی بعض العلوم یحتاج و انیوز الامران جمیعا، هم باید مطلب مبادی تصوری بحث بشه هم باید مبادی تصدیقی بحث بشه. پس بعضی از علوم فقط تو مقدمه مبادی رو مبادی تصوری دارن، بعضی ها فقط مبادی تصدیقی، بعضی ها هر دو. هر دو کجا؟ مثل الوحده فی فاتحت علم العدد، یک که یک جزء عدده یا تشکیل دهنده و ترکیب کننده اعداده و اساسا یک چه کاره است، اصلا خودش رو عدد میدونیم یا نه؟ خیلی خوب. و نحنو مستقصون لحاظا، ما الان شروع میکنیم اینها رو تبیین کردن و حدودش رو بیان کردن. فنقول ان الامور التي تذكر في المبادی، اموری که در مبادی میاریم، اول بیریم سراغ مطلب ما، منها معان مرکبه و منها معان مفرده، گاهی اوقات تصورات مفرده مثل تصویر انسان، گاهی اوقات تصویر مرکبه مثل انسان شاعر، مثال زدم از بیرون توضیح دادم. و المعان المرکبه انما یلیق بالمعان المرکبته ان یستدعى فیها التصدیق، ما در معانی مرکبه خدمت شما عرض کنم نیاز مبرممون به تصدیقه نه به تعاریف، ما دنبال تصدیق میگردیم. لا لان تعتابها الحدود، دنبال حد نمیگردیم اونجا. چرا؟ فان الترکیب الخبری للتصدیق، درست مرکب اضافی درست میکنه اما این معنای مرکب از تصدیق برخواسته. اما الحدود فللمعان المفرده، اما در معانی مفرده است که ما دنبال تعریف میگردیم. والقضایا المتعارفه والاصول الموضوعه مرکبتون، قضایای مبادی متعارفه، اصول متعارفه مثل اجتماع نقیز المحاله است، اصول موضوعه مثل این که ما در یک علمی باید مثلا اصل موضوع بگیریم، ماده و انرژی با هم تساوی دارن، اینها همه تصدیقه. فاذن لا يتحقق فيها در این اصول موضوعه ما معنا اعطاء الحد والماهیه، دیگه اونجا دوبار تعریف نمیگردیم. و لابد من ان تقبل بالحلیه لیتبین بها غیرها، اونجا باید حل رو درست کنیم تا بشه بقیه رو بر اساس این حل توضیح کرد و اثبات کرد. فقط حصل من هازا ان هازا القسم من المبادی یوزع بالحلیه، پس در جاهایی که دنبال معانی مرکبه هم میگردیم در واقع در دنبال حل میگردیم و باید در مبادی علم از حلها صحبت بشن. اما المعانی المفرده، خیلی خوب، بریم سراغ مفردات و تصورات ساده و سازش. دوستان تصورات ساده رو الان شیخ دو دسته میکنه، میگه بعضی ها تصورن تصور مفردن اما در واقع در کنهشون از اعراض ذاتیه موضوع هن، اینا هم میرن درونه. ببینید و ازا و اما المعان المفرده فمنها، ای بعضها، ای دسته اول، ماهی اعراض و موضوع صناعه، مثل اینکه میخوایم سوال کنیم از امکان، از وجود، اینا در ذاتشون از اعراض موجودن. و منها ماهی داخلتون فی جملت موضوع صناعه، فما کان منها از این معانی مفرد من اعراض موضوع صناعه و آثار موضوع صناعه فعلا کلمه ذاتی رو به کار نمیبره چون بعدا برهانش رو اقامه میکنه. اما همین که میگه اعراض موضوع، اینه اعراض واقعی موضوع که بعدا توضیح میدیم اعراض واقعی موضوع ذاتی هستن نه غریب. فهیه التي تطلب في الصناعه، اینا در واقع در درون علم صناعت یعنی همون علم ما، اینا درون علم لیصحح فيها وجودها، چون تا موقعی که وجودشون رو نداشته باشیم نمیتونیم تعریفشون رو داشته باشیم. خب یک، حالا آقا اینا حل بسیطن یا حل مرکبه؟ میفهمون نه مرکبه، ولیس وجودها الا للموضوع، اینا هم چون ذاتا عرض اون موضوعا نمیشه حل بسیطه داشته باشن، بسیطش عین مرکبه است. داره شیخ در واقع اون قاعده معروف رو میگه، وجود فی نفسشون عین وجود لغیرشون هست. دوستان عزیز انشاءالله در فلسفه خواهیم گفت این عبارت ها جزء دلائلیه که در نظام مشرا وجود ربطی، ربط دو طرفی با همون تعریفات فلسفی که شما در بدای و نهای خوندی وجود داشته. ریشه بحث وجود ربطی به قدمت تاریخ فلسفه اسلامی است، این رو از من داشته باشید. وجود ربطی دوستان عزیزم بیش از 70% فلسفه رو سفره وجود ربطی طرفینی است. اگر وجود ربطی طرفینی انکار بشه فلسفه، اگر بگیم اساطیر الوجود پدر فلسفه، وجود ربطی مادر فلسفه، خیلی نقش مهمی داره. حالا این عبارت ها دلالت دارن که از اون زمان مطرح بودن. تازه شیخ داره برهان اقامه میکنه، میگه محال شما بتونید تصدیق کنید الا اینکه باید موضوع رو موضوع علم قرار بدید و این عرض محمولش قرار بگیره، چون وجود حقیقیش وجود لغیر است. لذا حل بسیطش تو حل مرکبه این شکل میگیره که موضوع علم موضوع گزاره باشه. دوستان از اینجا بفهمید که اون دعوایی بود که میگفتن رابطه موضوع علم موضوع مسائل چیه؟ سوال سوالی به اتفاق موضوعه، موضوع علم خود موضوع مسائل، و الا شناخت به وجود نمیاد. انقدر این عبارت و اثر بخشن تو بحث عرض ذاتی و موضوع علم. من اینا رو اشاره میکنم تا ببینید آقای متعلق فهمید که دقائق شیخ الرئیس نفهمیدن جاهای دیگه رفتن. حالا بعدن انشاءالله خاک به دهنم خاک به دهنم، اما اشکالاتی میگیریم به رحیق بعدن از همین منظر. اصلا استاد اونجا تو صفحه 218 219 توضیح میدن، یا تا صفحه 231 دو تا اونجا تو این 3-4 صفحه، حالا دقیق ایجاد میکنم صفحه هست، بله شکلش الان تصویرش تو ذهنمه. استاد میگن که علم مثل یک وحدت تشکیکی، مثل یک واحده به تشکیکه که موضوع علم سلسله است. و بعد الان شیخ میگن نه خیر، موضوع کل مسئلت خود موضوع علمه، حتی تشکیک این چنینی هم غلطه. چرا موضوع هر مسئله خود موضوع علمه؟ چون ادراک تصدیقت میخواد مطابق با واقع باشه. وقتی تو واقع این معلول اوه و اثر اوه، ببینید تعبیرمون چی بود بالا؟ اعراض موضوع، آثار موضوع. امکان نداره موضوع واقعی که این اثرشه تو ذهن موضوع قرار نگیره و این محمول برای اون نیاد. اگه این محمول مستقل دیده بشه حقیقت شناخته نشده، اگه محمول موضوع دیگه هم باشه فایده ای نداره. من یکم کند کردم این قسمت رو چون خیلی مهمه این فصل خامس. خب ولیس وجودها الا للموضوع، وجودش فقط وجود للموضوعه. فیکون النظرو، پس حالا که این چنین است، نگاه ما، تأمل ما فی انها موجودتون لموضوع صناعه، نه موجودتون محضر، اصلا موجود بودنش لموضوع صناعه است. این تیکر که یاد گرفتید، فیکون النظر لتلک صناعه، پس این باید بیاد در درون علم قرار بگیره. و ذالکه، این نگاه هست، این نگاه حل مرکبه ای که لموضوع العلم است، هو النظر فی انها موجودتون، یعنی اون سوال شما از این که این موجود هست یا نه که فکر میکردید سوال حل بسیطه است، در واقع جواب اصلیش یه حل مرکبه ایست که موضوعش موضوع علم است. چقدر اشکالات مهمی از آقای مصباح رو این جواب میده که آقای مصباح دنبالینن که حل بسیطه ها چه میشن، یا همه مسائل علم تبدیل میشن به حل بسیطه. شیخ داره جواب میده، ای داده بیداد. فاذن و زالک چقدر عباره انگار اصلا اون روز این رو نوشت که جواب به علمین جلیلین آیت الله و العظمای جوادی و آیت الله مصباح بدهد. فاذن دوباره ببینید عبارت رو، ببینید من یه بار دیگه این پاراگراف رو میخونم، خیلی مهم بود. فما کانم اینها، من الان نمیخوام خارج منطق بگم، فقط دارم میگم، من اینا رو اشاره میکنم فقط برای تحریک شما دوستان عزیزم تاج سرم هستا. خیلی عبارت دقیقه. فما کانه آن چنان چیزی که، ما منظور چیه؟ اون معانی مفرده، اون تصورات. اول تصورات رو به تصدیق برمیگردونه، تصدیقش هم میکنه حل مرکبه. ببین ما کانه منها آنچنان محمولاتی که، آنچنان معانی مفرده ای که، من اعراض موضوع استناع است. دوستان عرض غریب لیسه به عرضه سیعتی، وقتی میگیم عرض موضوع یعنی عرض ذاتی اولی و آثار واقعی موضوع صناعت است. فهیه این معانی التي تطلب و فصناعه، اینا باید در درون علم باشن. لیوسح احفیه ها وجود ها، چون تو صناعت است که ما میتونیم وجود اینا رو اثبات کنیم. و شما یاد گرفتید قد عرفتون که حد متأخر از وجوده. خب حالا وجودش چجوریه؟ حل بسیط است. میگه نه ولیسح وجود ها الا للموضوع، چون اینا اثر اوست، امکان نداره بدون او شناخته بشن، چون ادراک ما خود مطابق با واقع باشه از جهت منطق. دوستان این کلمه ادراک مطابق با واقع معرفت شناسی نفهمیده، دارم منطقی حرف میزنم. و لیس وجودها الا للموضوع، وقتی اینطور شد فیکون النظر فی انها موجوده، اونم موجوده لموضوع صناعه، فیکون النظر لتلک الصناعه، اینا باید در درون این علم باشن. خب حالا جواب میده آقا این حل مرکبه بود، میگه نه و ذالکه هو النظر فی انها موجوده، این در واقع جواب سوال از حل بسیطه شماست. فاذن اثبات و وجودها الا تلک الصناعه، اومدن در درون علم. فهذا لا یجوز ان تکون بینه الوجود، اما مجهولتن لموضوع صناعه، نمیشه بگیم این اصل وجودش بدیهیه اما ثبوتش لموضوع العلم نظریه. میگه امکان نداره. از موضوع صناعه کما یبین لک من بعد، چقدر قشنگ یبین لک من بعد، اینه بحث ذاتی، اصلا موضوع هو مأخوذ فی حدها و وجودها، لذا نه تصور میتونی داشته باشی نه تصدیق فی نفسه، هیچ کدوم نمیتونی داشته باشی. از موضوع الصناعه کما یبین لک من بعد یم هو مأخوذ این موضوع فی ادای تعریف معنا و وجودها، اینم حل بسیطه نمیتونی داشته باشی. ان یکون له، اینا للموضوع. و از هاذه فی الصناعه المستعمله لموضوعها غیر بینه الوجود، پس اگر اینها مجهول و تصدیقن انما یطلب وجودها لا نفسها، نه بل لموضوع الصناعه للغیره، بل وجودها مطلقا فیته. حالا که این یاد گرفتی بله ترقی میگیم، میگیم حل بسیطش هم توی صناعت بوده، اما حل بسیطش متأخر از حل مرتبش میشه. فیستحیل ان یفرز وجودها مطلقا، چقدر قشنگ، اصلا اینا حل بسیطه مستقل ندارن. بله وقتمون تمام شد، کلاس خارج شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نرم افزار سر یک ساعت قطع میکنه.